صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در ولایت بر تشریع بود. تا به اینجا 5 دلیل درباره این مسئله و نفی ولایت بر تشریع نسبت به فقیه و حتی امام معصوم ذکر کردیم و یک جمع‌بندی روی این مطالب گذشته داریم و میریم سراغ روایات تفویض. فقط تحصل من ما ذکرنا امورون، 4 مطلب از بحث های سابق واضح شد. الاول، لا معنا للتشریع و جعل القانون فیما ورد فیه نص، در اونجایی که نصی وارد شده لا معنا للتشریع و جعل القانون فیما ورد فیه نص فی الشریعت الاسلامیه و لم یقل بهی احد، کسی در ما فیه نص قائل به تشریع و جعل قانون نشد. این اول. الثانی، التشریع فی ما لا نص فیه مختص بالعامه، تشریع در ما لا نص فیه مختص بالعامه، عامه قائل به تشریعن در ما لا نص فیه و برای فقیه حق جعل قانون میدن از طریق قیاس و استحسان و امثال ذلک. و اما الاصحاب فهم معتقدون به عدم وجود الفراغ فی التشریع، اصحاب ما معتقدن به این که فراغ و خلعی در تشریع نیست، حتی یتصدی له الفقیه، یتصدا له الفقیه. من این عبارات نوشتم برای اینکه جمع جور باشه، خیلی خلاصه باشه. او غیره، ما خلع قانونی نداریم که فقیه بخواد جعل قانون کنه یا غیر فقیه. مراد اون قوانین کلیه است، نه قوانین اجرایی است که قبلا بحثش رو عرض کردیم. امام معصوم، بل جمیع ما تحتاج الیه الامه الی یوم القیامه، بل جمیع ما تحتاج الیه الامه الی یوم القیامه مبینتون فی الاحکام، مبینتون فی الاحکام والقواعد المقرره والاصول الکلیه الوارده فی الکتاب و السنه. تمام اون چه امت با احتیاج دارند در احکام جزئیه و اصول کلیه و قواعد مقرره اونها بیان شده است. و وظیفت الفقیه استنباطها، وظیفه فقیه فقط استنباط این احکام است، ان ادلتها، و اذا لم یصل الیها یعمل بالاحکام الظاهریه، و اذا لم یصل الیها، فقیه به احکام واقعی نرسد، عمل میکنه بالاحکام الظاهریه المقرره للجاهل، و در احکام ظاهری هم خلع نیست. اینم که عرض کردیم در احکام ظاهری هم خلع نیست، چون اصول اربعه حاصر است و تمام موارد شک رو شامل می شود. و لولا ذلک کانت الشریعت ناقصه، ای غیر از این بود خلعی بود، لولا ذلک کانت الشریعت ناقصه و محتاجتن الى عقول الرجال و محتاجتن الى عقول الرجال معاذ الله عن ذلک معاذ الله عن ذلک. این اصل دومی که از بحث های گذشته روشن شد. از سالس تقنین القوانین، تقنین القوانین و تشریع الاحکام لا یلیق الا بالله، قانونگذار فقط خداست. تقنین القوانین و تشریع الاحکام لا یلیق الا بالله فانه العالم بالمصالح والمفاسد فانه العالم بالمصالح والمفاسد و ما یحتاج الیه خلقه فی الحال والمستقبل و ما یحتاج الیه خلقه فی الحال والمستقبل، امروز و فردا را همه خدا می داند و نیازمندی ها را او می داند و تقنین قوانین هم مال اوست دون غیره. غیر خدا هم تقنین قانون نمی کند. چهار عرابه الامام المعصوم لا یشرع شیئا، الامام المعصوم لا یشرع شیئا من الاحکام، الامام المعصوم لا یشرع شیئا من الاحکام لما عرفت، لما عرفت من عدم خلو واقعت، من عدم خلو واقعت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الحکم. امام معصوم به فرض اینکه اختیارات تشریع هم داشته باشه زمینه نداره، تشریع زمینه ای ندارد برای امام معصوم تا اختیاراتی داشته باشد و اعمال کنند. فهو حافظ الشریعه، امام حافظ شریعه، حافظ الشریعه و منفذ لها، منفذ لها تنفیذ شریعت میکنه. و الفقیه کذلک بالاولویه، و الفقیه کذلک بالاولویه، او به طریق اولا باید حافظ باشه، یعنی مشرع نیست. اینو منظورمون جنبه نفیش. خب این خلاصه چیزهایی است که از ادله سابقه ما و بحث های سابق خلاصه گیری شد. در چهار مطلب خلاصه کردیم. خوبه یه خامسی هم من اینجا الان یادم آمد بهش اضافه کنیم. الخامس این است که للفقیه بیان الاحکام الجزئیه الاجرائیه، تشریع هم ابن نداره تعبیر کنیم، تشریع الاحکام الجزئیه الاجرائیه. فقیه میتونه احکام جزئیه مثل مقررات راهنمایی، رانندگی، واردات، صادرات، نمیدونم نظامات زراعی، نظامات تجاری و هداف الحقیقت تطبیق الکلیات علا صغریاتا، قبلا گفتیم تکرار میکنیم، و هذا فی الحقیقه تطبیق کبریات. خب حالا ما میخوام خلاصه بحثای گذشتمونو بگیم. چرا دیگه؟ فقیه کاری میتونه بکنه و اون عبارت از تشریع قوانین جزئیات، چون گاهی گفته میشود نفی مطلق بکنیم اون وقت اینم میفته تحت اون نفی، معلوم بشه نه احکام جزئیه. فقیه میتوانه و این من قبیل تطبیق الکبریات علام صادیقه ها. این پنجم هم لازمه. این پنج تا نکته است که جان تمام بحث های گذشته بود. حالا باقی مان چیزی که آیون مرتب طلبکاری می کردن و خواهان اون بودن و این است که اخبار تفویض ما معناها، ما این رو مستقلش کردیم عنوانی مل مراد من اخبار تفویض، عنوان بحث مستقلش کردیم که اگر شما میگی تشریعی نیست، امام هم تشریعی نمی کند، امام معصوم، فکیف بالفقیه، پس این اخبار تفویض که روایات عدیده ای داریم و مرحوم کلینی در کافی باب برای اون منعقد کرده است و در اون باب حداقل 10 تا روایت ذکر کرده است، جلد اول اصول کافی است صفحه 265، به اون طرف جلد اول اصول کافی صفحه 260 به اون طرف 265 به اون طرف باب تفویض. این معنی اخبار تفویض چیه؟ آیا تفویض به معنی تفویض در قانونگذاری نیست؟ تفویض در تشریع نیست؟ چی منظوره؟ و این با مسائل کتاب حال شما نتیجه گیری کردید، این پنج تا نتیجه آیا میسازه یا نمیسازه؟ قبل از آنی که من وارد بحث بشم در اخبار تفویض و صحبت کنیم، معانی که برای تفویض تصور میشه عرض میکنم. البته قضاوت نمی کنیم در این معانی که حریت بحث گرفته بشه، نمیگیم این درسته این باطله این صحیحه این باطله، بعد فقط اقسام متصوره رو من مطرح میکنم بدون اینکه باطل و صحیحشو به صورت پیش داوری مطرح کنیم، برای اینکه ذهن شما رو در موقع خوندن اخبار تفویض من به یه سمت نکشنده باشم. ولی فقط میخوام بگم تفویض معانی داره، ببینیم این روایت کدام میگه، چی میگه، اقسامش فقط من میگم من دون ذکر احکام ها. ما 7 رقم تفویض تصور میکنیم. نه تصور میشه، بعضیاش باطل قطعاً، بعضیاش صحیحه، بعضیاش قائل داره، بعضیاش نداره. توجه داری؟ 7 یتصور سبعت و انواع من التفویض. تفویض انواع مختلفیه و ما باید حواسمون رو جمع کنیم این روایات که میخونیم هر کدامش چی میگه، کدام یک از این تفویضا رو میگه، تا برسیم به احکام اینها و ببینیم کدامش قابل قبوله کدامش قابل قبول نیست. اولین قسم از اقسام تفویض، تفویض امر خلق، تفویض امر الخلق و رزق و تدبیر الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیائه. بگیم خداوند فقط محمد و آل محمد علیهم السلام آفرید و بعد امر خلقت رو به اونها واگذار کرد، تفویض امر خلقت کرد، خلقت و تدبیر و رزق و همه رو دست اونه. این میشه تفویض کلی در امر خلقت، تفویض کلیه، تفویض کلی در امر خلقت. داریم در میان قلات قائل بودن بعضی به این معنا در من غلط اشخاصی قائل بودن یه قول هم نیست. نه مرادم از تفویض کلی یعنی کل عالم خلقت در مقابل تفویض جزئی که الان قسم ثانیه میگم روشن میشه، یعنی در کل عالم خلقت خداوند اینا رو آفرید و به دست اینها واگذار کرد، اینا می آفرینند ولو به بله قدرت الهیه خدا به اینا اصلا واگذار کردن خودش معنیش این است که نداشت بهش دادن، یعنی ممکن الوجوده واجب الوجود که درست نمیشه تفویض کرد، حتما تفویض ملازمه با ممکن الوجود بودن و هر آن بخواد میتونه بگیره، هم معنیش این میشه البته اون میتوانه بگیره، اون میتوانه سلب کنه. خیلی خوال برسیم بینیم این تفویض کسی قائل شده نشده. خیلی خوب روایت مال خطبة البیان میدونم دیگه، روایت داره اینجا میشه مرحوم مجلسی در مرآة العقول در اینجا از کسانی که رحمت خدا برش باد، مرحوم مجلسی در این که به واسطه جمع اخبار بعضی های مقداری توجه ندارن به این که او چی میخواسته بکنه، اون زمانی بوده که کتب اخبار ضایع میشده جمع جور کرده هر چی بوده و همین با عدم توجه به این که هدف مجلسی چه بوده بعضی ها رو بدبین به مقام تحقیق مرحوم علامه مجلسی کرده، در حالی که انسان وقتی مرآة العقول که شرح اصول کافی است مطالعه میکنه ببیند واقعا مجلسی محقق بوده، یعنی در میدان حدیث مرد نابغه‌ای بوده، در میدان تحقیق هم خیلی قشنگ مثلا همین باب تفویض رو خیلی خوب وارد شده و ما از بعضی از کلماتش هم استفاده خواهیم کرد و ان شاء الله الرحمن و خداوند حقش رو بر امت اسلامی ان شاء الله جبران کنیم. به هر صورت منظور این است که این معنی اول تفویضه، حالا این باطل صحیحه میگیم بس چی میکنیم، بعد از کردم میخواییم اقسام ذکر کنیم. و اما معنی دوم تفویض، تفویضی در امر خلق است منتها تفویضا جزئی یا نه تفویض کلی، تفویض جزئی یعنی در امر معجزات و شبه معجزات کرامات خداوند تفویض کند این معنی رو به حضرت عیسی ابن مریم که اینی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر فانفخ فیها فیکون طیرا باذن الله، تفویض کند واقعا این قدرت رو به او بده، یا به حضرت سامن الائمه علیه السلام این قدرت رو بده که فرمان بدهد به اون عکس شیری که روی پرده است، این در روایات صحیح معتبر وارد شده بله اشاره کند و اون شکل اون نقش تبدیل به صورت جسمانی بشود و اون صاحب را مثلا در مجلس از بین ببرد، یا همچین تفویض امر خلقی به اون بکنه، یعنی تفویضا جزئی یا در حدود معجزات و کرامات. این دو سه تفویض امر تشریع تفویضاً کلیا، یعنی خداوند به پیغمبر تفویض کند امر تشریع را، هر قانونی میخواهی وضع کن و هر قانونی میخواهی نسخ کن، نسخ قوانینی که در قرآن آمده نسخ کن، هر موقع صلاح دانست تخصیص بزن، تقیید کن، کم کن، زیاد کن، تشریع کلی در اختیار توست، هر حکمی را میخواهی وضع کن، هر حکمی را میخواهی رفع کن و حتی اختیار احکام منصوصه الهیه قرآنی هم در قبضه قدرت توست، نسخن و امضاءن الاخر، یعنی این واقعا حق تشریع کلی دارد. این هم یه معنی. و اما معنی چهارم تشریع جزئیه، تشریع جز تفویض، بخش ما داریم تفویض تبدیلش کردیم به تشریع، تفویض، تفویض امر تشریع کلی بود، این تفویض امر تشریع جزئیه. اولش تفویض خلق کلی بود، دومش تفویض خلق جزئی بود، سومش تفویض تشریع کلیه، چهارمش تفویض تشریع جزئیه. خداوند به پیغمبر در بعضی از مادان الصفی، اون وقتی که هنوز نصوص تمام نبود، هنوز شریعت در حال نزول بود، خداوند به رسولش در باب بعضی چیزهایی که لانصفی هست اجازه تشریع جزئی بدهد و بعد هم آن را امضا کند، مثل این پنجش موردی که در همین روایات میخوانیم. رکعتان اولتان رو خداوند فرض کرد، اما رکعتان اخریان، رکعت سوم و چهارم رو رسول الله فرض کرد و فاجازه الله ذلک، بعد خداوند اجازه داد. یه تشریع جزئی است در مالان صفی، 5-6 مورد هم در روایات بیشتر در این باره نداریم. نه، جزئی دائمه، اما موارد خاصه جزئیه، یعنی موارد خاصه محدوده معدوده. تجربه اونم در جایی که لم یکن فی نص در اون زمان، این قید رو دقت کنید، لم یکن فی نص و تشریع الهی در اون زمان. مثلا خداوند خمر رو تحریم کرد، بعد پیغمبر اضاف الی ذلک کل مسکر را، هر مسکری رو تحریم کرد، اجازه الله ذلک، خدا اجازه داد. اینا تشریعات جزئی از چند مورد است که در روایات آمده، موردی بوده که نصش من 6 تاست میشمارم اینا رو، اینا فقط مثال زدم، یکی دو تا 5-6 تاست ذکر میکنم، اینا در روایات هست و خواهیم گفت مانعیم نداره. خب این قسم چندم شد، چهارم از تفویض. و اما قسم پنجم تفویض عبارت است از تفویض امر حکومه، حالا تعبیر به امر خلق کردن وضعی ها نه به انی خلقت، امر الحکومه الیه، خداوند حکومت علن ناس و تدبیر امر ناس و سیاست هم که در روایات تصریح شده ان یسوس هم جین، سیاست خلق و تدبیر خلق و حکومت اونها، خداوند تفویض کرده این را به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و الائمه من بعده. این پنجمین معنی تفویض. و اما ششم تفویض العطاء والمن فی المواهب الالهیه، تفویض العطاء والمن فی المواهب الالهیه و بیت المال. در روایات تشبیه شده تفویض پیغمبر و ائمه مثل تفویض سلیمان. تصریح به آیه 31 سوره صاد شده، هذا عطاؤنا فامنن او امسک بغیر حساب، هذا عطاؤنا. ببینید سوره صاد قبل از آیه 31 ببینید، و شیاطین کل بناین و غواص و آخرین مقرنین فی الاسفاد و فلان و فلان، اون مواهب چیزی حکومتی که خداوند به چیز داده بود و حضرت سلیمان داده بود، آخرش میگه هذا عطاؤنا فمنون او امس، به غیر حساب هر چی میخواهی به هر کسی میخواهی ببخش. این تفویض در چیه؟ تفویض در مواهب الهیه است که خداوند به امام پیغمبر به سلیمان علی نبی ناوادی و علیه السلام داده. این کاری به احکام چیزا نداره. هادا عطا اونا تو روایات تفویض دو جا اشاره به همین آیه شده. نه، این امر حکومت نیست. تفویض امر حکومت یعنی به اصطلاح ولایت فقیه که معنی حکومت میگیم. خب حالا این داره بی حساب کتابه، حالا این داره روایت به غیر حساب، آیه به غیر حساب، بینیم به غیر حساب یعنی چه. این مسئلهش این است که یه مسئله این است که شما حق داری بر اونا حکومت کنی، یه مسئله هم این است که بیت المال و تمام این اموال الهیه که در اختیار تو هست فمنون او امسک به غیر حساب آمد به حکومت دستش، اما تفویض امر اموال در دست حکومت نیست. تفویض حکومت لازمش تفویض اموال نیست، تفویض حکومت لازمش تفویض اطاعمند نیست. مگر این حکومت ها که الان هستن، نخست وزیری که میاد سرکار، تفویض اطاعمند داره؟ نداره. حالا ظاهر آیه این است که سلیمان تفویض اطاعمند هم داشت. حالا بله، فمنون او امسک به غیر حساب، آیا به غیر حساب معنی چیه؟ یعنی به غیر حساب فی نظر ناس، یا به غیر حساب در واقع حساب کتابی توش هست در نظر مردم به غیر حسابه؟ اینا حال معنیش میرسیم، من فقط دارم عناوین رو دارم میگم. و اما هفتم، تفویض بیان علوم و اسرار الاحکام، تفویض شده است به پیغمبر و ائمه علوم و اسرار احکام رو به هر مقداری که لازم می دانن به هر کس بگن یا نگن، که اینم تو این روایات داره. کسی آمد از امام سوالی کرد، جوابی فرمود. از دیگری آمد سوال کرد، جواب دومی داد. سومی آمد سوالی کرد، جواب سومی داد. یه مرتبه این شخصی که حاضر ناظر بود تعجب کرد، از که چیه؟ حضرت فرمود مگر نمیدانی این همون حکم سلیمان است، منتها سلیمان در اموال بوده، این در علومه. هذا عطاؤنا فمنن او امسک به غیر حساب، ما هر کسی را هر مقداری صلاح بدونیم از علوم در اختیارش میگذاریم. این تفویض عطا و منع، منتها اون عطا و منع در اموال بود سلیمان، ظاهر آیات اینه. این عطا و منع در علومه، که نص بعضی از روایات همینه، تفویض در عطا و منع در علوم و اسرار احکام و توضیحات مثلا معارف الهیه. خب شما حق دارین هفتار ادغام بکنین، بکنین یکی. من در تقسیم بندی اجباری ندارم، ولی برای روشن شدن مطلب ما چاره ای نداریم جز این که اینها رو از هم جدا بکنیم. پس ما هفت نوع تصویر در باب تفویض میتونیم بکنیم. دو تا تفویض امر خلقت است و تدبیر آدم، تفویض کلی و تفویض جزئی. دو تام در امر تشریع بود و تقنین قوانین، تفویض کلی و تفویض جزئی. پنجمی مسئله حکومت بر مردم بود و ششم و هفتم هم تفویض در عطا و منع بود، منتها یکیش عطا و منع امواله، یکیش عطا و منع علومه. حالا کدام اینا درسته کدام غلطه؟ من قضاوتی نمی کنم، جلو حریت بحث رو نمیگیرم. روایات رو بخونیم، مفاد این 10 تا روایتی که مرحوم کلینی در کافی آورده در باب تفویض، اینها رو ببینیم و ببینیم چه میشه، وقت بعد بیایم بقیه ادله رو بگیریم و زمیمه کنیم بینها، تا بدانید این باب تفویضی که بعضی از آقایون میگن و گاهی گوش کنارم نوشته میشد و فلان، اینها همچین این رقم نیست که آدم چوب انداز بگه تفویضی تو روات اومد. این کدام تفویضه؟ چه تفویضیه؟ چی میخواد بگه؟ به کی دادن؟ با چه شرایطی دادن؟ این یه مسئله خیلی ظریف و دقیق هست در این روایات. من این 10 روایت کلینی رو میخونم، ولی نه به ترتیبی که ایشون ذکر کرده، چون میخوام اینا رو گروه بندی کنم، ترتیب رو به هم میزنم. عرض کردم جلد اول اصول کافی هست از صفحه 265 ببرد. حالا اول من حدیث 10 میخونم، بررسی اسناد اینها رو هم اینجا میکنیم چون مضامینش مختلفه و ما میخوام رو مضامین تکیه کنیم. اگه یکی بود 10 تا حدیث برای ما بس، 5 تاش هم بس، منتها مضامین مختلفه، اسناد احادیث رو هم بررسی میکنیم و از خدا میخواهیم که اون چه حق است به ما ارائه بدیم. روایت اول که من نقل میکنم روایت 10 از باب تفویض. سند روایت کن نگاه کنید، 2 جاش خرابه. علی ابن محمد عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابنا، اینجاش که مرسله شد. عن الحسین ابن عبدالرحمن عن سندل الخیاط. سندل خیاط کیه؟ ما 2 تا سندل در رجال بیشتر نداریم و هر 2 مجهول الحالن. این سندل خیاط رو مرحوم اردبیلی در جامع الروات ذکر کرده، میگه همین روات تفویض هم مینویسه، 3-4 تا روات شاد در تمام فقه برای او ذکر کرده. یکی از روایاتی که سندل خیاط داره روایتی است که در باب تفویضه، همین 3 تا روایت 4 تا روایت شاد داره. این هم مشهول الحال، سندل مشهول الحاله، لم یذکر به مدحن ولا ذم. عن سندل الخیاط عن زید الشهام قال سألت ابا عبدالله علیه السلام فی قوله تعالی هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. یا آیه معنیش چیه؟ قال اعطی سلیمان ملکن عظیمن ثم جرت هذه الآیه فی رسول الله. به سلیمان ملک عظیم داده شد و بعد همین معنی و خدا بهش گفت هذا عطاؤنا فمنن او امسک، مسئله ملک عظیمه، و جاری شد این آیه در رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فکان له ان یؤتی ما شاء من شاء و یمنع من شاء. خب تا اینجاش معنی چیه؟ خدا چی تفویض کرد؟ برمیگرده به همون قسم 6 تفویض، یعنی تفویض عطا و من در چی؟ در اموال و مسائل مربوط به مواهب الهیه. تا اینجاش که واضح است این تفویض، تفویض عطا و منعه و قسم 6 از اقسام 7 است که ما برای تفویض ذکر کردیم. بسیار. اعطی سلیمان ملکن عظیمن ثم جرت هذه الآیه فی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فکان له ان یعطی ما شاء من شاء و یمنع من شاء. بعد داره و اعطاه الله افضل مما اعطی سلیمان، خداوند به پیغمبر اسلام بیش از سلیمان داد، افضل داد. چی داد؟ لقوله ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. چون فرموده هر چه رسول به شما میدهد بگیرید عمل کنید و هر چه نهی میکند خودداری کنید. صدرش روشن است که تفویض در عطا من، اما این زید ما عطا کن چیه؟ زید لا یخلو عن ابهامه، آیا همون صدر رو میگوید و بالاتر یا یه چیزی اضافه است؟ و اون اضافه کدام یکی از انواع تفویضه؟ این کدامشه؟ حالا میبینیم بعضی روایات دیگه داریم این رو با همون عطا من یکی میگیره، منتها لحن قوی تری است. ما عطا کم رسول که حضور قد از زیلش لا یخلو عن ابهام و صدرش خیلی مشخص است که همون قسم ششمه از تفویض رو بیان میکنه. من حدیث دو هم بخونم، بقیهش رو هم انشالله مطالعه میکنید فردا. زیلش لا یخلو عن ابهامن، ما نمیتونیم از زیلش، حالا با قرینه روایتی که باید چیز بفهمیم، از زیل این روایت نمیتونیم بفهمیم که این تشریع چیزه، این تفویض در امر خلقت، تفویض در امر تشریع، تفویض در امر علوم، یا همون تأکید بر تفویض در اعطاء و منع. با توجه به اینکه صدرش اینه و بعد از اون ذکر شده و حضرت میگه مثل همونه، ظاهرش این از سنخ اونه، آیا با توجه به اینکه سنخیت با صدر داشته باشه باز میگید اطلاق داره؟ افضله چقدرش افضله؟ چه رقم افضله؟ میدونم، یعنی از نوع همین عینن مثل این است که بگیم به فلان کس 100 تومن داد و به فلان کس افضل داد، یعنی 200 تومن داد. معنیش این است افضل داد، افضل از همون جنس یا افضل از جنس بالاتر؟ ابهام داره دیگه انصافا. صدر نداشت، یه مسئله بود میگفتید اطلاق است و در مقام بیان است، و ولی با توجه به صدر حداقل چیزی که ما ممکن کسی این دعوش بگه، بگه اصلا زیل از قبیل صدره، همان است با قوت بیشتر و قدرت بیشتر و تأکید بیشتر، نمیدونیم دیگه. حالا این باقیش، چون این زیل با صدر ممکن از قبیل صدر باشد و اکثر و افضل، مثل این است که بخوان که 100 تومن داد و به دیگری بیشتر از اون داد، یعنی 200 تومن داد از همون. بله، این اگر ما باشیم این روایت تشکیک میکنه، آیه رو جداگانه بحث میکنه، عرض میکنم آیه رو جداگانه بحث میکنه، ما نمیتونیم قاطی کنیم، نمیخواییم فتوایی میخواد از من سوال کنید. ما آتاکم رسول ابهام داره. ببینید اقوال مفسرین، مرحوم طبرسی اصلا هیچ بحثی از تشریع احکام و اینکه تمام احتمالات ذکر میکند در تفسیر آیات، در ما آتاکم الرسول هیچ بحث فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا بردنش توی بحث حکومت، توی بحث عطا و من، توی این بحثا بردن، تو بحث تشریع نبردن، خیلی نبردن، خیلی قوال ما میرسیم، ما که رد نشدیم. آقا شما سیف چسبیدید، بسیار خوب، آیه رو جدا توجه نمی فرماد، آیه رو جدا از روایت من بحث میکنم درش، بذارید روایات رو بحث کنیم، به جا برسونیم. آیه رو جدا از روایت خواهید فهمید که ما روی روایت تفویض حد اکثر سرمایه گذاری و توقف رو میکنیم تا بدانید روایت تفویض چیزی نیست که آدم بخواد ازش فرار بکنم یا بتوان با این مشکلی را از اون مشکلاتی که بعضی میخوان حل بشه. نه خیلی مسئله، حالا علینا البیان. اجازه بدید من یه روایت دیگه بخونم این بحث رو تمامش کنم. و اما حدیث دیگری که ما در اینجا داریم، حدیث دوی باب تفویضه، دوی کلینی، یه روایت هم سندش میخوانم، سندش ناجور، علی ابن ابراهیم عن ابی عن یحیی ابن ابی عمران عن یونس عن بکار ابن بکر یا بکر. البته متن کافی بکار ابن بکر، ولی تو رجال کسی به نام بکار ابن بکر نداریم، بلکه بکار ابن ابی بکر. اتفاقا جامع الروات میگوید بکار ابن ابی بکر یه روایت در باب تفریض داره، همین روایت میگه. معلوم میشه همین بکار ابن بکره که جامع الروات تو نسخش بکار ابن ابی بکر بوده. به هر صورت ما کسی به نام بکار ابن بکر نداریم، بلکه بکار ابن ابی بکر اینم مجهوله، مجهوله، معلوم نیست. لم ینسب مدهن ولا ذمن فی علم الرجال. حدیث حدیث مجهولی هست. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فسأله رجل عن آیه من کتاب الله عز وجل، یا آیه از قرآن پرسید، فاخبره بها، حضرت آیه رو تفسیر کرد. ثم دخل علیه داخل، نفر دوم آمد، فسأله عن تلک الآیه، همون آیه رو سوال کرد، فاخبره بخلاف ما اخبر به الاول، عکس اون چیزی رو که به اولی گفته بود، خلاف. فدخلنی من ذالک ما شاء الله، حال من منقلب شد، حتی که ان قلبی یشره به سکاکین، چنان بود که گویا قلب من با کاد داشتن شرح شرحش میکردن. فقلت فی نفسی، آدم کم حوصله بوده، فقلت فی نفسی ترکت ابا قتاده به شام لا یختی فی الواب بشه، یه ابا قتاده ای که در شام هست من از پیشش آمدم، اون یه واب کم زیاد نمیده، نمیگه آمدم خدمت این آقا، جهت و الهادا یخت و حاضر خطا کله، اینقدر عوضی و واب نمیگه. بعد اینا انا کذالک، همینطور بود، ادخل علیه آخر، نفر سوم وارد شد، فسأله عن تلک الآیه فأخبره بخلاف ما اخبرنی و اخبر صاحبی. نفر سوم که آمد باز یه چیز دیگه جواب داد. اینجا بود که فسکتت نفسی، فهمیدم این خبریه، اشتباه نیست، تعمدن داره جواب مختلف میده. فعلمت ان ذلک منه تقیه، دانستم این تقیه هست. قال ثم التفت الی، امام قلب این آقا رو خون، قلب موسی بن اشیم رو که راوی حدیث است، بکار ابن بکر ابی بکر از موسی بن اشیم نقل میکنه، قلب او رو خون. حضرت نگاه به من کرد بدون که چیزی بگم، فقال یا ابن اشیم ان الله عز وجل فوز الى سلیمان ابن داوود فقال هذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب و فوز الى نبیه فقال ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو فما فوز الى رسول الله فقط فوزه الینا. این کدام قسم از اقسام تقسیم؟ این هفتم تفویض عطا من علم، یا آیه که پنج معنی نداره. یه مقدار از تفسیر آیه رو خدا در امام در اختیار میذاره، یه مقدار در اختیار اون، یه مقدار در اختیار اون، هر کدامش یه طور جواب میده. هذا عطا نافمنون او امسک به غیر حساب، هر کسی رو هر چقدر صلاح بدانه در اختیارش میذاره. میگه خدا به سلیمان تفویض کرده بود، تفویض امور مادی، به ما تفویض این علوم کرده است و به هر که صلاح بدانیم و بخواهیم میدهیم، از هر کس هم خواستیم من میکنیم. آن چه تفویض به پیغمبر شده تفویض به ما شده. و جالب این است، این که من میگم آیه لا یخلو عن ابهام در اینجا، جالب این است که به آیه ما آتاکم الرسول حضرت استدلال کرد. معلوم میشه لااقل یکی از معانی ما آتاکم الرسول مراد علوم دانش هاست. حالا یه مطالعه دقیقی بکنید، فردا انشالله ادامه میدیم.